صفحه 131. خوشبختانه دولت دوست و برادر ما پاکستان تا آن حد به همسایه خود ایران علاقه‌مند است و مردمش چنان با ما دوست و یک دل هستند که قدر استادان خود را خوب می دانند. اما به هر حال ما را نیز وظیفه ای هست. ملاقات با استاد قریشی رئیس دانشگاه کراچی برای من بسیار مغتنم بود. استاد قریشی خود درجه دکترا در تاریخ دارد و خوشبختانه زبان فارسی خوب می داند و به خوبی حرف می زند. او عنایت خاص به استادان زبان فارسی و گروه آن نشان می دهد و کتابخانه اختصاصی گروه ادبیات فارسی به نوبه خود قابل توجه است. اما موقع آن رسیده که بسیاری از کتاب‌هایی که در ایران چاپ شده است، خصوصاً کتاب‌های وزارت فرهنگ و هنر و انجمن آثار ملی و دانشگاه تهران، یکجا به کتابخانه دانشگاه کراچی هدیه شود. گمان می‌رود باید شاگردان اول رشته‌های فارسی را در دانشگاه‌ها بیش از این تشویق کرد. گاهی مبلغی مختصر به عنوان جایزه و زمانی مدال و نشان و احتمالاً بورس مسافرت به ایران و ادامه تحصیل در دانشگاه تهران از وسایلی است که می‌تواند توجه گروهی را به ادامه تحصیلات عالیه فارسی در پاکستان فراهم آورد. در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد. صفحه 132. مزار قائد اعظم. مزار جناح بر فراز تپه‌ای در وسط شهر کراچی قرار گرفته است. معماران زبردست پاکستانی جبهه این بنای عظیم را تماماً از سنگ مرمر سفید پرداخته و برپای داشتند. هر کس به کراچی می رود، حتما باید مزار این مرد بزرگ را که سازنده ملتی نو ساخته است زیارت کند. اطراف مزار میدانی بسیار بزرگی ایجاد کردند و صدها کارگر و بنا روز و شب مشغول تسطیح و درختکاری و جدول بندی و ایجاد حوض و فواره های گوناگون در آن هستند. ما معلمین تاریخ لامحاله بیش از توجه به خود تاریخ و کتاب های تاریخی باید به مردان تاریخ ساز توجه داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم که تا خاک آنها هست، عمر اهل تاریخ هم هست. و به هر حال هم اینها بودند که نانی در کاسه ما ترید کردند. بدین جهت علاوه بر جنبه های جهانی و بزرگواری ها و آزادی طلبی های ایشان، از جهت شخصی و اختصاصی هم باید بر مزار آنان درود خاص بفرستیم. مزار جناح در کراچی یکی از متبرکترین مقابری است که خاص عام پاکستان بدان توسل می جویند. کراچی امیدوار. دانشگاه کراچی نسبت به دانشگاه‌های دیگر پاکستان تا حدی جوان و تازه ساز است. این دانشگاه در 1957 یعنی حدود 10 سال پس از پیدایش پاکستان پیافکنده شد. سنگ بنای آن یا به قول خود پاکستانی‌ها سنگ بنیاد آن تاریخ روز شنبه 17 جمادی الثانی 1376 هجری 20 ژانویه 1957 میلادی و امضای اسکندر مرزا دارد. و ما امروز می‌بینیم که پس از 10 سال بر سکندر نیز بگذشت آنچه بر دارا گذشت. توضیح حاشیه. میرزا در اردو همه جا مرزا نوشته می‌شود. اسکندر میرزا بعد از کودتای مارشال ایوب خان به ایران آمد چون زن ایرانی داشت. از خانواده امیر تیمور، کلالی و در همین تهران نیز درگذشت. شعر از دولت چاه. چند روزی پیش و پس شد ورنه از دور سپهر و سکندر نیز بگذشتان چه بر دارا گذشت. ادامه متن. خود شهر کراچی هم نوخاسته و نوساخته است. این شهر پس از تقسیم هند و پاکستان پایتخت پاکستان شناخته شد و جمعیت آن در ظرف 20 سال از 300 هزار به 3 میلیون تن رسید. خودتان می توانید حساب کنید که افزایش چنین جمعیتی در چنین مدت کوتاهی چه مشکلاتی آن هم در یک پایتخت به وجود می آورد. البته بسیاری از ساختمان‌ها و باغ‌ها و پارک‌های زمان تسلط انگلستان در این تغییرات مرکز ادارات و مقر سازمان‌های دولتی پاکستان شد. با همه اینها ناچار شدند برق‌آسا ساختمان کنند و خانه بسازند و باز هم بگویند کفاف کی دهد این باده‌ها به مستی ما. اما تصمیم ناگهانی دولت پاکستان به انتقال پایتخت از کراچی به راولپندی مجدداً بسیاری از نقشه‌ها را عقیم گذاشت. گرچه هنوز مردم کراچی خواب پایتخت بودن شهر خود را هر چند جز احلام از قاس باشد می‌بینند و گمان می‌کنند که باز هم این شهر موقعیت خود را از جهت سیاسی باز خواهد یافت، اما پایتخت‌هایی مثل کراچی و تهران که بی امان و بی نقشه و آشفته بزرگ می‌شوند، همیشه در معرض این خطر هستند که دستگاه‌های دولتی یک بار خود را از شهر آن رها کنند و جابجا شوند و بگویند یا علی غرقش کن من هم روی آن. توضیح حاشیه. احلام از قاس صحیح از قاس احلام. ادامه متن. به هر حال امتیاز بندرگاهی و موقعیت اقتصادی و تجارتی و مأمون بودن این شهر از حوادث مرزی و جنگ‌ها و آشوب‌ها زمینه را طوری فراهم ساخته که سرمایه‌های پاکستان را از هر جا به این شهر می‌کشد و کار و فعالیت وا می‌دارد. آخرین شهری است که لامحاله می‌باید در برابر بمبئی، بندر بزرگ غربی هند مقاومت و رقابت کند. صفحه 134 بیگانگان فارسی خان و خانی فرهنگ ایران را جوانی به نام جوان و خانم جوانش به همراهی چند تن از استادان و معلمان اداره می کنند. کلاس ها پر از محصل فارسی خان بود و صدای الفبو از اتاق ها بلند. مشکل مهمی که در مورد تدریس خانه های فرهنگ ایران در خارج از کشور باید حل شود، تعریف کتاب های اختصاصی برای این گونه دانشجویان خارجی است. این محصلین اغلب مردان سال خورده یا لااقل کارمندان جوان و درس خوانده و تحصیل کرده و بعضا اوقات رجال سیاسی و کارمندان سفارتخانه ها و قنصلگری های دیگر کشورها هستند که خیلی چیزها می دانند و بعضا کتاب خوانده و دیده اند و تنها نقص کارشان ندانستن زبان فارسی است. اینان وقتی می خواهند فارسی بخوانند باید با جملات بابا نان داد، مادر آب داد شروع کنند و حالان که می شد کتاب های اختصاصی برای این گونه دانشجویان ترتیب داد، چنان که در دانشگاه تهران نیز برای دانشجویان خارجی چنین مسئله ای بود و گویا کم و بیش حل شده است. لازم می آید به تعداد محدود و معین هر سال کتاب های تألیف و چاپ شود که مطالبی مربوط به اوضاع اجتماعی و تاریخی و جغرافیایی ایران با تصاویر لازم و با عبارات ساده در بر داشته باشد که نه تنها تحصیل فارسی به صورت مضحک شروع نشود، بلکه در هر ساعت وقت که صرف می شود مطلبی آموختنی نیز درباره کشوری که مورد علاقه آنهاست با آنان یاد دهد. البته در پاکستان خواستند کتاب‌های در این مورد تألیف کنند. این کتاب‌ها بعضی مثل کتاب‌های غلام سرور چاپ خوب نخواهد داشت، چون تیراژ و فروشش زیاد نیست و چاپخانه مثل چاپخانه افسد برای چاپ آن کار نکرده است. بعضی هم مثل کتاب انشای ماهرو از کتاب‌هایی است که در دانشکده ادبیات تهران هم خواندن آن مشکل است. مجموعه مکاتب بی سر و ته قدیمی با انشای قرن‌ها پیش و روش ترسل نویسی و ترسل خانی قدیم. بدین طریق طبعا قابل استفاده فارسی خوانان امروزی نخواهد بود. جالب این است که نشریات تازه وزارت آموزش و پرورش که تحت عنوان پیک منتشر می شود از نوع بهترین وسایلی است که در خارج طبقات مختلف می توانند از آن استفاده کنند و کوشش بیدریق چند ماهی این مؤسسه تازه زا سخت مورد استقبال فارسی خوانان خارج قرار گرفته است و اغلب از آن می خواستند که این نشریات به نام آنان فرستاده شود. توضیح حاشیه: این نشریات در وزارت آموزش و پرورش زیر نظر آقای جهانشاهی و جمعی از معلمان برزیده و اهل قلم چاپ می شود. ادامه متن. در این مورد پیشنهاد من این است که وزارت فرهنگ و هنر و وزارت آموزش و پرورش و شاید هم دانشگاه مشترکاً اقدام کنند. وزارت آموزش و پرورش از جهت اینکه سازمان مجهزی برای تألیف کتاب‌های درسی دارد و شهد الله در این دو سال اخیر کتاب‌هایی چاپ کرده است که در کشورهای آسیایی بل اروپایی از جهت چاپ و رنگ و حروف و قطع و صفت بی‌نظیر است. وزارت فرهنگ و هنر نیز از جهت اینکه سرپرست مراکز فرهنگی ایران در خارج از کشور است و میزان مردم هر ناحیه را بهتر می‌داند و می‌شناسد و در باب میزان چاپ، تیراژ و نحوه تقسیم و استفاده از کتاب‌ها صاحب نظر است. با این مقدمات شاید بتوان چند جلد کتاب چاپ کرد که فیلمسال سفیر کانادا در ژاپن و وابسته فرهنگی روسیه در اندونزی و رجال پاکستان و هند وقتی می‌خواهند فارسی بخوانند پیش زن و بچه خود از تکرار جمله‌ها و ترجمه آن خجالت نکشند. صفحه 135 آرشیو دانشگاه. شعبه تاریخ دانشگاه کراچی دست به یک ابتکار تازه زده و آن جمع‌آوری اسناد اوراقی است که مربوط به حزب مسلم لیگ و تشکیل دولت پاکستان و خصوصاً یادداشت‌های خاص محمد علی جناح قائد اعظم است. کوشش‌های این مرد به همراه چند تن از یارانش برای سر و سامان دادن مسلمان شبه قاره از سال‌ها قبل از استقلال شروع می‌شود. او حتی در حوالی 1920 میلادی 1299 شمسی در لندن ضمن مذاکره با مقامات انگلیسی و هندی به توافق‌هایی رسید. در این کوشش‌ها سر محمد شفیع، محمد علی جناح، غزنوی و آقاخان محلاتی پیجویی بسیار داشتند. اما به هر حال نتیجه قطعی در 1947 میلادی 1326 شمسی به دست آمد که پاکستان به صورت مملکت خاص از هند جدا شد و مسلمانان در آن جای گرفتند، جایی که گمان داشتند بتوانند به آزادی به انجام فرایض مذهبی بپردازند. توضیح حاشیه: در مورد استقلال پاکستان و کوشش‌های این رجال، من به سال 1326 شمسی 1947 میلادی مقاله‌ای در روزنامه روح القدس کرمان نوشتم. ادامه متن. به هر حال پس از 20 سال همکنون دانشگاه کراچی تمام نامه‌ها و مکاتبات و اسناد مربوط به تشکیل دولت پاکستان را جمع‌آوری کرده و چند تن دختران و پسران دانشجو و معلمان جوان زیر نظر گروه تاریخ به تنظیم و ترتیب و حفظ این اسناد و ایجاد آرشیو ملی پاکستان مشغول شدند، کاری که در آینده نزدیک ذخیره‌ای بزرگ برای اهل تاریخ و گروه مورخان آن کشور فراهم خواهد کرد و تاریخ تأسیس پاکستان بر طبق اسناد متقن نوشته خواهد شد و کوشش فرد فرد کسانی را که در این نهضت بزرگ دست داشتند روشن خواهد نمود. در اینجا من به یاد مشروطیت خودمان افتادم، مشروطیتی که بیش از 60 سال از شروع آن نگذشته، اما امروز اسنادی بسیار کم و محدود و معدودی از آن باقی مانده و حتی اسناد مجعول آن کم و بیش بر اسناد حقیقی افزونی می‌گیرد. واقعاً آیا موجب شرمندگی نیست که ما حتی اصل فرمان مشروطیت را هم در بایگانی مجلس خود نداریم؟ اما هر چه بخواهید اسناد حقوق و لیست اضافات و فوق‌العاده در بایگانی ها ضبط و نسخه‌های متعدد رونوشت‌های شناسنامه و ابلاغ‌های رنگارنگ قفسه‌ها را پر کرده است. صفحه 137 میکروفیلم ها. موزه کراچی مملو از آثاری است که در موهنجو‌دارو و تاکسیلا از زیر خاک به در آوردند. این آثار کم و بیش پیوستگی با تاریخ پیش از اسلام ایران نیز دارد. از آن جمله دو مجسمه زن پارتی از تاکسیلا به دست آمده که گمان من این است متعلق به آناهیتا خدای آب و باران و انوست باشند. آثار بعد از اسلام آن که به کلی با آثار ایرانی مشترک است. فهرستی از آثار موزه های پاکستان آقای جوان تهیه کرده است که قریب 900 نوع آن مربوط به ایران می شود. کتاب های خطی فارسی در کتابخانه موزه قابل توجه است و این غیر از 12,000 میکروفیلمی است که در دانشگاه کراچی از کتاب های فارسی و اردو و عربی در خارج از پاکستان از جمله انگلستان تهیه کردند. و باز این غیر از خطوط و مرقعات و فرمان‌هایی است که در گوش و کنار جاهای تاریخی آن سامان می‌توان یافت و در خانه‌های متعینین می‌توان دید. گویچه شیشه‌ای. وقتی به یک اداره یا مؤسسه ملی در کراچی وارد می‌شوید، نخستین چیزی که جلب نظر شما را خواهد کرد، وجود تعدادی گویچه‌های شیشه‌ای خوش رنگ است. در داخل این گویچه‌های بلور معمولاً یک گل یا قنچه زیبای سرخ رنگ یا حیوان کوچک خوشنما ساخته و کار گذاشتند. این گویچه‌ها که روی هر میز 5 تا و 6 تا هست و من بر روی میز استاد دکتر اشتیاق حسین قریشی، قبلاً استاد تاریخ دهلی بوده است، رئیس دانشگاه کراچی نیز دیدم، گویی به چه کار آید؟ و چیز که تا این حد مورد احتیاج و جزء لوازم کار هر مؤسسه است. تعجب نکنید. در کراچی اتاق‌ها طوری ساخته شده که حتما باید کوران داشته باشد تا در ماه‌های گرم همه پنجره‌ها را بگشایند و راه را برای عبور باد جان بخش باز کنند. علاوه بر آن بادزن‌های سقفی پرنیرو و بادزن‌های رومیزی علاوه بر کولرها دائما یعنی سالی حداقل 10 ماه باید کار کنند. در این صورت معلوم است که تکلیف نامه‌های اداری که روی میز اشخاص خواهد بود چه خواهد شد. برای محفوظ ماندن از آسیب پشت پای جریان این بادها، ناچار باید همیشه وزنه‌هایی بر روی کاغذ نهاد و با این حساب نیاز به وجود این گوشه‌های ظریف شیشه‌ای خوشرنگ در ممالکی که به هر حال کاغذ بازی رکن کار است خوب احساس می‌شود. صفحه 138 فارسی در لاهور. با کمال علاقه‌ای که به دیدن پاکستان شرقی داشتم، به علت مختصر کسالتی صرف نظر کردم. بلیط هواپیمایی تبدیل به کراچی لاهور و در واقع تبدیل به احسن شد و ما با تفاوت آن را حساب کردند. آقای سمیع‌الدین رئیس روابط دانشگاه مرا به فرودگاه رساند. هواپیما حدود ساعت 10:05 در لاهور به زمین نشست. شهر لاهور دولت‌العقد ایالت پاکستان است. این شهر در طی قرون لاف همسری و رقابت با دهلی و دکن می‌زده. اغلب پایتخت دوم و گاهی پایتخت نخستین بوده و از حیث آب و هوا و آبادانی بر بیشتر شهرهای شبه قاره برتری دارد. دانشگاه پنجاب که میزمان من بود، از قدیمی ترین دانشگاه هاست و قرار است یکی دو سال دیگر جشن صدومین سال تأسیس بعضی سازمان های وابسته به آن گرفته شود. از مهمترین قسمت های این دانشگاه عظیم بخش اورینتال کالج است که در واقع مدرسه شرقی میتوان آن را ترجمه کرد. گروه ادبیات زبان فارسی در این بخش است و از مهمترین پایگاه های زبان فارسی در آن حدود به شمار می رود. اعضای مهم این گروه عبارتند از دکتر وحید قرکشی، دکتر عبدالشکور احسن، دکتر ظهورالدین احمد، دکتر وزیرالحسن عابدی، دکتر اکرم شاه متخلص به اکرام، دکتر بشیر حسین و دکتر احمد پناهی ایرانی که همه این جمع زیر نظر پروفسور محمد باقر انجام وظیفه می کنند. ظهور را می توان از جهت آثار تاریخی اصفهان پاکستان لقب داد، منتها با مقیاس بیشتری از جهت جمعیت. برای بازدید از این آثار مدت ها وقت لازم است. آقای دکتر سید سرور حسین، رئیس روابط عمومی دانشگاه، وسیله این بازدید را طی برنامه بسیار دقیقی برای من مهیا فرمود. نخستین روز به دیدار خانم مریم بهنام رفتم، زنیست ایرانی از اهالی بندرعباس، مسلط به زبان اردو و انگلیسی. شوهر را در بندرعباس به آب خنک خوردن گذاشته و خود با بچه ها در لاهور به آب باریک رودخانه راوی ساخته، مرد مردانی خانه فرهنگ ایران را اداره می کند. خانه فرهنگ ایران دو مرکز در لاهور دارد، یکی در خیابان بزرگ اصلی شهر که به نام مال روت معروف است، به معنی راه بازار، جاده بازارچه، و دیگری در محله تازه ساز که به نام گلبرگ خوانده می شود. صفحه 141 مهربانی خوشدامن. در پاکستان نام‌های خیابان‌ها و محلات اغلب فارسی و صورت اصیل کلمات قدیم است. خیابان‌های بزرگ دو طرفه را شاهراه می‌نامند، همان که ما امروز اتوبان می‌گوییم. بنده برای نمونه و محض تفریح دوستان چند جمله و عبارت فارسی را که در آنجاها به کار می‌برند و واقعاً برای ما تازگی دارد در اینجا ذکر می‌کنم که ببینید زبان فارسی در زبان اردو چه موقعیتی دارد و به قول معروف چه رولی بازی می‌کند. نخستین چیزی که در سر بعضی کوچه ها میبینید تابلوهای رانندگی است. در ایران اداره راهنمایی و رانندگی بر سر کوچه‌ای که نباید از آن اتومبیل بگذرد مینویسد عبور ممنوع و این هر دو کلمه عربی است. اما در پاکستان گمان میکنید تابلو چه باشد؟ راه بند. فارسی سری سره و مختصر مفید. حد اکثر سرعت را در آنجا حد اکثر رفتار تابلو زده اند و توقف ممنوع را پارکینگ بند اعلام کردند. تاکسی که من رو به قنسولگری ایران در کراچی می برد کمی از قنسولگری گذشت، خواست به عقب برگردد. یکی از پشت سر به او فرمان می داد. در چنین مواقعی ما می گوییم عقب 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 خوب. اما آن پاکستانی می گفت واپس واپس بس. و این حرف ها در خیابانی زده شد که به شاهراه ایران موسوم است. این مغازه هایی را که ما قنادی می گوییم و معلوم نیست چگونه کلمه قند، صیغه مبالغه و صفت شغلی قناد برایش پیدا شده و بعد محل آن را قنادی گفتند. آری، این دکان ها را در آنجا شیرین کرده نامند. از اسم روزنامه های معتبر می گذاریم که به نام ستاره کراچی و آغاز و امروز و شیعه و امثال آن منتشر می شوند. آنچه ما هنگام مسافرت، اسباب و اساسیه می خوانیم، در آنجا سامان گویند. سلام البته در هر دو کشور سلام است، اما وقتی کسی به ما لطف می‌کند و چیزی می‌دهد یا محبتی ابراز می‌دارد، ما اگر خودمانی باشیم می‌گوییم ممنونم متشکرم. اگر فرنگی معاب باشیم می‌گوییم مرسی. اما در آنجا کوچک و بزرگ همه در چنین موردی می‌گویند مهربانی. واقعاً بهتر از این تعبیری برای ابراز تشکر دارید؟ ما اصرار داریم که بگوییم پارک فلان و پارک بهمان و پارک. پارک نیاوران را پلاک هم روی آن زده ایم، اما آنها بزرگترین پارک شهر خود را جناح باغ تابلو زده اند. آنچه ما شلوار گوییم در آنجا پاجامه خوانده می شود. این قطار سری و سیر علیه ما در آنجا تیز خرام می خوانند. جالبترین اصطلاح را در آنجا من برای مادرزن دیدم. آنها این موجودی را که ما مرادف با دیو و قول آورده ایم خوشدامن گفتند. واقعا چقدر دلپذیر و زیباست. گمان نکنید که زبان اردو از فارسی دور است. بعضی جاها 170 کلمات فارسی است و فقط ترکیبات و بعضی افعال و اضافات صورت اردو دارد. بنده برای تفریح یکی دو تابلو از اطبای لاهور را که به زبان اردو اعلان شده بود و این اعلانات را بیشتر به درخت‌ها کوفته بودند در اینجا نقل می‌کنم. توضیح حاشیه. و اینک نمونه یک شعر اردو که 180 کلماتش فارسی است. مشکلین امت مرحوم که یاسان کردی، مور بیما یکو همدوش سلیمان کردی، جنس نایاب محبت کوپهی ارزان کردی، هندکی دیر نشینون کو مسلمان کردی، جوی خون می چکد از حسرت دیرینه ما، می تپد ناله به نشتر کده سینه ما. ادامه متن. حکیم عبدالجبار. هر قسم نزله، زکام، بواسیر، مردانی پوشیده، امراض، کاشورتی علاج. لابد متوجه شدید که مقصودش علاج چه امراضی است. آن مردان پوشیده امراض همین امراض مقاربتی خودمان است و تنها حرف کا در اینجا هست که خارجی است و معنای ب می دهد. تابلوی دیگر. لقمان حکیم، نامردی، کاشورتی، علاج، کراتین. و این کلمه نامردی همان اعلانی است که بارها در روزنامه‌های خودمان به عنوان ضعف قوه باه چاپ می‌کنند. و بهتر از همه اینها تابلوی طبیبی بود بدین عنوان. مطب همدرد، درست مصداق این شعر فارسی. من در طلب علاج خود چون کوشم، آن کس که طبیب ماست بیمار شده است. توضیح حاشیه. یاری که دلم از غم او زار شده است، او جای دیگر دلش گرفتار شده است. ادامه متن. صفحه 143 محمد اقبال. فاتحه دیدار آثار تاریخی لاهور برای هر فارسی زبانی زیارت مزار اقبال لاهوری است. اقبال معجزه زبان فارسی در قرن بیستم است. قرنی که زبان انگلیسی دایره نفوذ خود را تا به آنجا کشانده که در دانشکده‌های شهر سعدی و حافظ نیز بعضی دروس به زبان انگلیسی القا می‌شود. آری، در چنین قرنی در سرزمینی که زبان انگلیسی فارسی را می‌بلعید و رنده می‌کرد، مردی لطیف‌ترین افکار قرن را که پایه‌گذار ملیت و هویت پاکستان هم هست، به همان زبان فارسی بیان داشت. سنگ‌های مرمر قبر اقبال به تابناکی اندیشه او و به نازکی گفتار و شعر او بریده شده است، سپید و شفاف. این سنگ‌ها را اعلیحضرت محمد ظاهرشاه برای قبر اقبال هدیه کرده است. محبتی مزار چندان وسیع نیست. چند شعر لطیف از اقبال بر سنگ‌ها کنده شده. اقبال شاعر پاکستانی متن‌هایی هم دارد و این متن‌ها در حق پادشاهان افغان است. لابد اهدای این سنگ‌ها پاسخ حق‌شناسی آن گفتار باید بوده باشد که کلوخ‌انداز را پاداش سنگ است. سید جمال‌الدین اسدآبادی نیز در اقبال اثر گذاشته. شعر اقبال در سرزمین پاکستان خصوصاً پنجاب و لاهور در حکم رکن احد و نام اشد زبان فارسی است و به هر حال خوب بود. در مزار اقبال ما ایرانیان نیز از جهت حق‌شناسی یادبودی داشتیم و یادبود می‌تواند قطعی از اقبال باشد که بر قالیچه بافته و در آنجا آویخته شود یا برگزیده‌ای از دیوان او باشد که با نفاست تمام چاپ شود و هر کس مزار اقبال را زیارت می‌کند یک جلد از آن به رایگان دریافت کند. این کوچکترین حق‌شناسی است که ما می‌توانیم در قبال محمد اقبال داشته باشیم. صفحه 144 بانوی کرمانی. شبی که خانه فرهنگی ایران در لاهور مجلسی به افتخار اعضای RCD تشکیل داد، من هم خود را در آن جمع جا زدم. مجلسی بود مرکب از چند تن از اولیای آموزش و پرورش و سازمان‌های اداری و اجتماعی و استادان دانشگاه تهران و چند تن از اهل ذوق و فن پاکستان و گروهی از مهندسان ترکیه. و چشمه که این جمع به قول آقای ذوالفقار علی رئیس انجمن روابط فرهنگی ایران و پاکستان در لاهور چیزی جز این نبود که همه نام خیام و سعدی و حافظ و مولانا را شنیده بودند و کم و بیش آثار آنها را می شناختند. وقتی یکی از صفحات موسیقی ایرانی شعر حافظ را می خواند، اغلبی آن شعر را تکرار می کردند و من به شوخی به ذوالفقار علی گفتم گویی روح حافظ بر فراز این مجلس که در لاهور 30 کیلومتری مرز کشمیر تشکیل شده می رقصد و می کوبد و می گوید به شعر حافظ شیراز می کوبند و می رقصند سیاه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی. توضیح حاشیه. مصرع اول این شعر را بعضی به این صورت خواندند. به شعر حافظ شیراز می گویند و می رخصند. اما وجه متن شاید مناسب تر باشد. در جنوب از اون جمله کوهستان ما زدن و نواختن را بکوب می گویند. ادامه متن. منتها به جای ترکان سمرقندی در این شب ترکان اسلامبولی آمده بودند. ولی آنها هم می خواندند و می رخصیدند. در عالم قربت هم زبان ها و هم ولایتی ها به هم مهربان تر می شوند. ایرانیان مقیمی لاهور هر چند گاه یک بار جلساتی در خانه های خود دارند. یک دکتر پاکستانی به نام دکتر سیال به زبان فارسی با من اظهار آشنایی کرد و به شوخی گفت من و تو هم ولایتی هستیم. من تعجب کردم. معلوم شد به مصداق ضرب المثل قدیمی فارسی که از یکی پرسیدند اهل کجایی، گفت هنوز زن نگرفته‌ام. او هم مدت‌ها در آبادان در بیمارستان شرکت نفت کار می‌کرده و در آنجا با یک دختر خانم زیبای کرمانی آشنا شده و ازدواج کرده. با این حساب او خود را همشهری مخلص می‌دانست. خانمش که فامیل شفازند کرمانی دارد، دختر مرحوم معین العتبای کرمانی و نوه حسین شاه جوپاری است. توضیح حاشیه. در باب این مرد به جغرافی کرمان و آثار پیغمبر دزدان تألیف و تصحیح نگارنده مراجعه شود. ادامه متن. به این آشنایی شبی مهمان این خانواده مهربان بودیم. در آنجا ایرانیان مقیم لاهور، خانم بهنام، دکتر پناهی و خانمش، دکتر عتیب‌زاده و خانمش، یک دختر خانم ایرانی دانشجو در رشته طب، یک دختر خانم دانشجو در رشته مهندسی، یک دانشجوی آبادانی و دانشجوی دیگری متخلص به نوا شرکت داشتند. آقای اصفهانی، تاجر معروف ایرانی که فروش چای را در پاکستان منوپول خود کرده است، نیز حضور داشت. جمعی کثیر از قضات و استادان و رجال پاکستانی نیز بودند. در این مجلس سخنان جدی و رسمی به زبان انگلیسی و سخنان روزمره به زبان اردو زده می شد و شوخی ها با اشعار فارسی و ضرب المثل های ایرانی تزئین می یافت. قطعه شعری را که آقای نوا برای من تکرار کرد عیناً نقل می کنم. در انجمن به اهل سخن جا نمی دهند، اینها که فرق خوب و بد اصلا نمی دهند. جایی برای مرد سخن کو در انجمن، این چند خالیان که به ما جا نمی دهند. این جغت های شوم دلازار بی هنر فرصت به توتیان شکرخا نمی دهند. این زاغ های زشت بدآواز ذوق سوز مهلت به بلبلان خوش آوا نمی دهند. این آبروی شعر و سخن ریز مردمان وقتی دگر به گفته شیوا نمی دهند. در و خزف یکیست به بازار کورها، چون امتیاز در و خزف را نمی دهند. صفحه 146 پیر مجله محله. پروفسور محمد باقر، استاد و رئیس گروه آموزشی زبان فارسی دانشگاه پنجاب، رکن احد و ناب اشد ادب و ذوق فارسی در لاهور محسوب می شود. او تألیفات فراوان دارد که مهمتر از همه راهنمای شعر لاهور را می توان نام برد و این به زبان انگلیسی است. کتاب متعدد به فارسی چاپ کرده و یک جلد تذکری مخزن القرائب و درفش کاویانی میرزا اسدالله خان غالب را به من مرحمت کرد. توضیح حاشیه. قرار شد سایر تألیفات او را نیز خصوصاً جلدهای دیگر تذکره را با پست برایم بفرستند که البته تاکنون نرسیده است و امیدی هم ندارم. به روایت یک مثل پاریزی، به خونه‌ات اومدم، دوغم ندادی، برو کندر پیت ماست می‌فرستم. ادامه متن. او همچنین مدیر مجله قدیمی است به نام اورینتال کالج مگزین که بیش از 42 سال است منتشر می شود و در واقع ارگان و از ارکان مؤسسه شرق‌شناسی دانشگاه پنجاب به شمار می رود. زیر نظر این استاد دیگران نیز کارهای تحقیقی خود را نشر می دهند، چنان که استاد بشیر حسین مرقعات ابوالفتح گیلانی را چاپ کرده است. برنامه دیدار از آثار تاریخی لاهور با دکتر اکرم شاه ترتیب یافت. برای اینکه موقعیت آثار تاریخی این شهر را از نظر زمانی تشخیص دهیم ناچاریم، چند سطری از تاریخ لاهور که در واقع دومین پایتخت شبه قاره بوده تحریر کنیم. زیرا تاریخ پاکستان و هند تا قبل از تقسیم از هم جدا نیستند و هرچه گذشته مربوط به هر دو مملکت بوده است. آثار تاریخی پاکستان اغلب شامل قلعه ها و مساجد و قبور اقطاب است، ولی کمتر امامزاده‌ای در این کشور اسلامی میتوان یافت. در واقع پاکستان تنها کشور اسلامی است که با وجود 100 چند میلیون جمعیت و 900 هزار کیلومتر مربع مساحت کمتر امامزاده‌ای یا به قول خودشان امام وارد دارد. البته قبل از تجزیه و تفکیک، آنها برخلاف ما ایرانی ها و عراقی ها و شامی ها برای زیارت خود هرگز امامزاده ای را با سلام و صلوات نطلبیده و بعد نکشتند تا از برکات مزار آن بهره مند شوند. صفحه 147 چند سطر تاریخ. هند و پاکستان هرگز خطری برای همسایه ها نداشتند و ما کرمانی ها که همسایه دیوار به دیوار هند هستیم می توانیم به یقین این نکته را شهادت بدهیم. نخستین آزمایشی که در این مورد شده است حمله جیپال پادشاه لاهور به طرف غزنه و افغانستان از طریق خیبر بوده است. 979 میلادی 369 هجری که در این لشکرکشی بر اثر سمای شدید و کوهستان‌های سخت سپاه هند آسیب فراوان دید. هندیان زود سرماخور از ژنرال سرما شکست خوردند و سپاهیان غزنه راه‌ها را بستند و جیپال ناچار شد از در صلح درآید و مبالغ هنگفتی تقبل خراج کند. جیپال پس از بازگشت به لاهور از تعهدی که کرده بود سرباز زد و به نتیجه سبکتکین سپاه خود را از تنگه خیبر گذراند و پیشاور را قبل از مرگ خود در جزء قلمرو غزنویان درآورد. حدود 997 میلادی 387 هجری